هفته نو استودیوی مرکزی رادیو آزادی شما را با خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. شاله گل‌خواجه هستم و در مدت 15 دقیقه همراهتان نخست در خط مطالب امروز 9 اپریل. جسد عبدالرسول نظرف با طلب پیوندانش برای تشخیص دوباره سبب مرگ از قبر بیرون آورده شد.
گفتن جوابای آنالیز میگه که تیار نشیدن، اگر شیدن مثل ما با پراکراتورا روان میکنیم، هموزی از من پراکراتورا رفته استم.
بعد تنفس 6 ساله گزیت بی ازبکستان دوباره به تاجیکستان اومد. مقامات تاجیک میگند حملوله های انتقال گاز در حالت آماده پوش است. امیدی آخرین بیکاران و یا نمایشکاری وزارت و کارخانه ها، چرا در تاجیکستان یرمرکه های جای های کاری ناکامند؟
میخونید با پسلیوه اردیناتور رو میخونید دگوار شده شده 1000 ای قسمی سپورید دگمتون رو بردن دکر اولی کفصد نمیرسه.
بعدی تقریبا 10 روزی خوک سپوری جسد عبدالرسول نظرف رو با طلب پیوندان از قبر بیرون آوردند. نزدیکان این ساکنی 39 ساله شهر کلوب میخواهند جسد دوباره تشخیص طبی و سودی شود. نظرف آخری ماه گذشته سوی پلیس دوشنبه بازداشت گردیده، یک روز بعد جسد بیجانش را به پیوندانش سپردند. میرزا نبی خالق‌زاد با همسری عبدالرسول نظرف صحبت داشت و او در اختیار رادیوی آزادی عکس و نوار را از لحظه های کلبچیکوفی گذاشت. شادمانی تیم گزارش میدهد.
گروه پزشکان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی قبر عبدالرسول نظرف جوانی را که بعد بازداشت ملیسا در بیمارستان فوتید باز کرده، جسد را برای تفتیش وجود شکنجه معاینه کردند. با گفته پیوندان نظرف، گروه متخصصان روز شنبه 7 اپریل به کلوب آمده جسد وی را کلبچیکوفی نمودند. طبیبان همه اعضای بدنش را دیدند و عضوهایی که سیاه و کبود بود و داغ شده بود عکس برداری کردند و گفتند که نتیجه اش را بعد اعلان میکنند.
پراکراتور شهری در مراجعت کردیم و گنرال پراکراتور در نمچه برای چی امخشته چی سبب خطیست.
پیوندان عبدالرسول نظرف میگویند که به تشخیص مرکز طبی جمهوریوی طبی سودی باور ندارند و از مقامات خواستند که گروه تشخیص وزارت دفاع تاجیکستان و پایگاه نظامی 201 روسیه این کلبچیکوفی را انجام دهند.
نهازی اومدیم 15 هم کورپوس، گفتیم جوابای آنالیز میگه که تیار نشیدن، اگر شیدن مثل ما با پراکراتورا روان میکنیم، هموزی از من پراکراتورا رفته استم که چی گپ است چی هست نیست.
بار اول مرکزی مذکور خلاصه پیشنهاد کرده بود که نظرا از پردازیروفکا یا استفاده از حد بیش مواد مخدر فوتیده است، نتیجه ای که پیوندان نظرف آن را قبول ندارند. برادر عبدالرسول نظرف که در لحظه های کلبچیکوفی شرکت داشت گفت آنهایی که از مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی جسد برادرش را کلبچیکوفی کردند، گروهی میباشند که قبلا در دوشنبه همین تشخیص را انجام دادند و مرگ برادرش را به استفاده از حد زیادی مواد مخدر ربط دادند.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. رسانه های دولتی سوریه اطلاع میدهند که شب یکشنبه به دوشنبه پایگاه هوایی این کشور مورد حمله موشکی قرار گرفت. بر اثر آن چند تن هلاک شده است. این حمله یک روز پس از اتهام حمله کیمیایی حکومت سوریه بالای شهر دومو به وقوع پیوست که در نتیجه آن طبق گزارش های رسیده 10 نفر کشته شدند. سوریه و متفقش روسیه ابراز داشتند که حمله موشکی بالای پایگاه تایفور واقع در کناری شهر هومس توسط هواپیماهای اسرائیل ایلی با عمل اومده است. اسرائیل در این باره چیزی نگفته است. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیک برای کاهش بیکاری در تاجیکستان سال چند مرتبه یرمرکه های جای های خالی کاری را راه اندازی میکند. اما طبق مشاهده ها کارجویان برای دریافت مشغولیت پیشنهادی شتاب ندارند. با آنکه سطح معاش میانه در تاجیکستان در مقایسه با همه کشورهای اتحاد دولت های مستقل از همه پستر است، یرمرکه های کاری عمدتاً به خریدار میمانند.
گاه در گوشه های شهر دوشنبه چنین اعلان ها پیدا می شوند. آنها را یرمرکه جای کاری می گویند و کارخانه ها و بیشتر از همه اداره های دولتی کارگر می جویند.
سری من در شبکه برکی کار میکنه، 7 فرزند دارم. مادرش 93 سومون چی می گیرند؟ منم این نفقه. وقتی معایی به گروه دیم کار کرده نمی تونم. منم که یک جایی کار می کنم که خیلی اگر یکان جایی چی موشم.
با شناس شدن به اعلان جای کار می دیدیم، شهروندان حیرت زده از آنها دور می شوند.
اگر که بوتیناس زندگی کنون نمیرسن، البته رو نمیرسن.
با برابری خواندن اعلان پی خواهید برد که چرا مردم با امید به آنها نزدیک و با احساس نامعلوم از آنها دور می شوند.
نه با لباس می رسد، نه با خوراک، نه با یکون چی دیگه می رسد.
معاش محک تشویق و کفالتی دریافت کارگر است که توضیح دیگری را نمی خواهد. با هزار تشویق هم نتوان آن را جالب ساخت. اگر برای طالب کار نفارد.
400 سومان معاش از نظر من نامقبول است. زندگی با آن غیر امکان است. هزار سومانی باز کمی هم باشد بهتر است. اگر تنها باشی یا در اویله دو نفر باشد امکان دارد.
معاش ها را می دیدند و کتف در هم می کشیدند و می گفتند به امید آمدند و گویا چیزی را ندیدند. پیشنهادی که معنی هیچ را دارد، حتی 700 سومانی هم باشد.
های آدم بسیار خرید و فروش دارد، زندگی دارد، برق دارد، آب دارد، راه کرو دارد. بسیار دیدمی من شای زندگی هست که 700 تومان با هیچ نمیرسد.
مزد مهنت بلندترین را شرکت نساجی تاجیک پیشنهاد میکند که 3000 سومان است. بیمارستان و شفاخانه های دوشنبه طبیبان را برای کار دعوت کردند و مزد مهنتی آنها از 400 سومانی تا 700 سومانی پیشنهاد شده است. به سراغ کسانی رفتیم که در دانشگاه طبی میخوانند. خواستیم اندیشه های آنها را درباره مزد مهنتی که در یرمرکه های جای کار پیشنهاد میشوند بپرسیم.
با پوستیوای اردیناتورا میخونید دگوارا شدش 10000 این قسمی سپورید میتونه برو اردن دکر اولی کفصد نمیرسه.
زلاله میگوید کلینیکای خود را باز کردن بهتر از آن است که با معاش 700 سومانی کار کنی. نبودن جای کار از مشکل عمده مردمی تاجیکستان است. اقتصاد ضعیف نمیگذارد و از بهبود یابد. بیش از 1 میلیون نفر فقط در روسیه مهاجر کاری اند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شرکت توجیک ترانس گاز میگوید انتقال گاز طبیعی ازبکستان به توجیکستان شروع شده است. ازبکستان به خاطر رشد همکاری ها قیمت هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را برای توجیکستان 120 دلار مقرر کرده است. با گفته مسئولان آغاز واردات گاز طبیعی به مشتریان از قراردادهای کارخانه های صنعتی وابسته خواهد بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز میگویند که از اواخر هفته گذشته گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان انتقال شده است. حالا گاز انتقالی برای تولید آلومینی در کارخانه تلکوم مصرف می شود. این کارخانه در یک ساعت تا 125 هزار متر مکعب گاز را خریداری می کند که 30% نیاز تولید آلومینی را برآورده می سازد. مقدار دیگری ضروری برای تولید آلومینی را تلکو به گونه قبلی توسط سوزش انگیز سنگ به دست می آورد. اقتصادشناسان می گویند از سرگیری انتقال گاز طبیعی امکان می دهد که اقتصاد تاجیکستان به یک جهش بی سابقه دست یابد، اما بدون انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان این معنی نخواهد داشت.
باید یک مرتبه اینترزاسی تمام تروبه ها را به آخر رسانند. این باید در یک مدت کوتاه به عمل گرداند که در کجا این لوله ها را استفاده برده نمیشه. لوله ها رزمیر های گناگون هستند.
قبلا رهبریت توجیک ترانسگاز گفته بودند که انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان مطرح نیست، زیرا به قبل مقامات از سال 2012 به این سو بعد قطع واردات گاز طبیعی از ازبکستان بیشتر از ساکنان تاجیکستان لوله های انتقال گاز طبیعی به خانه هایشان را تخریب کردند. به این خاطر مقامات میگویند خطر سر زدن انفجارها در منزل ساکنان از احتمال دور نیست.
برنامه را ادامه می دهیم. یک پژوهش تازه ثابت کرده است که بیننده توجیک برای تماشا بیشتر شبکه‌های خارجی را انتخاب میکند. تماشابینان گفتند برنامه های تلویزیون های توجیکی چندان جالب و دیدنی نیستند، از این خاطر آنها به شبکه‌های اکثرا روسی ترجیح می دهند. چنین انتخاب ساکنان توجیکستان مایه نگرانی بعضی از کارشناسان شده است. سرانگیز نوروشو در همین باره گزارش می دهد.
یک پرسش مرکزی تحقیقات زیرکلا که بازار مطبوعات تاجیک را از جهت نفوذ سنجید معین کرد که در تاجیکستان شبکه های تلویزیونی روسیه موقعی بیشتر دارند.
در عموم مقصد تحقیقات از آن عبارت بود که ما معلوم کنیم که اهالی تاجیکستان در عین حال در زمان حاضره از کدام واسطه های اخبار عموم و واسطه های معاشرت عمومی استفاده می‌برند.
نتیجه تحقیقات معلوم کرد که بیش از 30% تماشابینان شبکه تلویزیونی روسیه، 19% تلویزیونی انتوه و 15% تنته را تماشا میکنند. همین طور شبکه های دیگری روسی مثل اورته و سپورت هم میونی تماشابینان تاجیک معروفند. مالیفونی پژوهش میگویند نبود رقابت سالم و برنامه‌های جالب در شبکه‌های دولتی تاجیکستان یک سبب اصلی به توجهی مردم به تلویزیون‌های دولتی است.
باید که به خلق چی که خواستگیش پیشنهاد کند، همین چیزی که دیگر جا نگاه نکند، از دیگر جا تماشا نکند، نه از کانال‌های ایرانی، نه از کانال‌های مثل آلمانی یا روسیه یا ازبکستان.
کارشناسان میگویند تماشای تلویزیون های روسی به ذهن بیننده تاجیک بی اثر نمیموند.
مردم ما فکر میکنند که خدای نکرده اگر به تاجیکستان طالبان حمله کنند تنها روسیه با آنها کمک میکند. این خیلی بد است. اگر چنین فکرها باشد پس مردم به این تبلیغات باور کرده. فضای اطلاعاتی ما خیلی آسیب پذیر است. ما شهروندان خودمون رو نمیموزیم که به چی باور کنیم. باید تماشابین خودمون رو تربیه کنیم.
самому самостоятельно быть готовым к таким подобным чрезвычайным ситуациям.
برخی هم به این باورند که این روند جایی نگرانی ندارد.
هیچ گفته نمیشود که تأثیر روسیه یا که تأثیر آمریکا از نقطه نظر اطلاعاتی و خلق ما بیشتر میشه. برای اون که تماشابینونی این گونه کانال ها در مجموع خیلی کمتر از اون هستند که در این تحقیقات نشان داده شده است. البته در دوره پرسیده شدگان بله، لیکن این پرسیده شدگان عادتا از شهر دوشنبه، خوجند، کولوب، قرانتپه شاید باشن، خاروف، یعنی شهرها مرکز.
با این همه متخصصان میگویند با شبکه‌های تلویزیونی روسیه بیشتر رو آوردن تماشابینان به آن مربوط دانسته می‌شود که بیشتر ساکنان تاجیکستان زبان روسی را می‌دانند.
و کامران شایوستوپریون پهلوان نامداری تاجیک در مسابقه بین‌المللی گران پری جودو در ترکیه مدال ابتدایی را به دست آورد. این سبقت شوم 8 اپریل جریان گرفت و استوپریون در رقابت‌های وزن زیر 90 کیلو پیروز شد. در قوه آزمایی نهایی کامران شو قهرمان جهان در سال 2017 را شکست داد. در عین زمان در قاره دیگر دنیا حبیب نورماگامدوف دارنده کمربند قهرمانی مک گرگر را به محاربه دعوت کرد.
شام شنبه حبیب نورماگامدوف در تالار مرکزی برکلی نیویورک آل یکوینتا را مغلوب نموده صاحب کمربند قهرمان جهان در یک حربه UFC 223 در وزن تا 66 کیلوگرم شد. تا این زمان یگان شهروند روسیه به چنین مقام نرسیده بود. قهرمان پیشتره جهان کونور مکگرگور از کمربند محروم شد زیرا او از چند قوازمایی برای حمایت از مقامش دست کشید. بر علاوه روز پنجشنبه این ورزشگر ایرلندی تبار به خاطر حمله به اتوبوس ورزشگران در نیویورک بازداشت شده با جنایت متهم می باشد. روز جمعه مکگرگور بر عوض $50,000 گراوپولی تا زمان برگزاری محاکمه از زندان رها شد. در نشست مطبوعاتی بعد پیروزی نورماگامدوف از مکگرگور دعوت کرد که برای کمربند قهرمانی با او روبرو شود.
I hope he's gonna fight.
امیدوارم او جانبدار محاربه است. ما باید قوازمایی کنیم. باید در سراسر عالم در توکیو، مسکو، دوبلین، لس آنجلس و ریو دی ژانیرو این قوازمایی را ترغیب کرده سپس آخر امسال در بزرگترین تالار روی عالم مدیسون سکویر گاردن قوازمایی کنیم.
مدیسون سکویر گاردن. Why not?
رئیس اتحادیه UFC دانا وایت گفت که بعد بازداشت مکگرگور با او واخورده و یک مکالمه آرام داشته است. با قول وایت آنها موافقت کردند که سرنوشت من بعد این ورزشگر در UFC 223 را بعداً ارزیابی خواهند کرد.
اما ما باز هم برمیگردیم به پیروزی هموطن ما کامران شایوستوپریون که قرار است روز 16 اپریل با مدال طلایی‌اش به دوشنبه برگردد. پیوندان کامران شو برای پیشوازی این جوان پهلوان آمادگی میگیرند. خود کامران شو میگوید آرزوی دیرینه او به دست آوردن مدال المپیا است. متلاش خواهیم کرد که بعد بازگشت برای شما صحبت اختصاصی این ورزشکار را پیشنهاد نماییم. برای امروز خداحافظ. فردا شما را در همین وقت منتظریم.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پرزیدنت ایران حسن روحانی هشدار داد که اگر ایالات متحده آمریکا سازش هسته‌ای سال 2015 با تهران و قدرت‌های جهانی را ویران کند، پشیمان خواهد شد. نه ما اولین جانب نقد کننده سازش هسته‌ای هستیم، ولی آنها باید دانند که اگر آنها به این کار دست زنند، پشیمان خواهند شد، گفت روحانی روز 9 اپریل در یک کنفرانسی که به مناسبت روز ملی فناوری‌های هسته‌ای برگزار شد. وی افزود:
آمادگی ما بیشتر از اون مقداری است که اونا فکر می‌کنن و خواهند دید اگر نقض این پیمان بکنن در عرض یه هفته، کمتر از یه هفته، آثارش رو خواهند دید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر تا 12 می به ضد ایران محدودیت های نو جاری نشود، ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای بیرون می شود و به ایران تحریم های نو جاری می کند. شرکت روسالی اولگ دریپاسکا با دنبال تحریم های اخیر ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از خطر دیفالت فنی در برابر مسئولیت های قرضیش هشدار داد. بعد پخش این خبر، افتی سهمیه های روسال در بازار بورس هنگ کنگ از مرز 50% گذشت. روز دوشنبه کاهش قیمت سهمیه های اصلی دریپاسکا در بازار بورس مسکو ادامه یافت. آنها 3 برابر ارزان شدند. در این باره نشر ویدموست خبر داد. حالا شرکت مسئولیتش را در برابر قرض دهنده ها اجرا می کند، گفتند مقامات روسال. اما تحریم ها به صورت عموم به بیزنس و دورنمای رشد آن تأثیر منفی می گذارد. آمده است در اظهارات شرکت آلومینی روسیه. روز 6 اپریل ایالات متحده آمریکا با ضد 24 شهروند و 14 شرکت روسیه تحریم جاری کرد. در فهرست وزارت مالیه آمریکا شخصانی هستند که از رژیم پوتین بهره می بردارند و یا در عملکردهای ضرراور روسیه نقشه دارند. دادگاهی در شهر سمارا یک گروه 7 نفری شهروندان ازبکستان و قرغیزستان را به جرم آمادگی به یک قطار عملیات تروریستی در شهرهای مسکو، سنکت پیتربورگ، یکاترینبورگ و عضویت در سازمان دهشت افکن دولت اسلامی به مهلت از 12 تا 17 سال زندانی کرد. در این باره دنیس گودکوف، وکیل دفاعی یکی از محکوم شده ها کاظم جان عبدالله جانوف خبر داد. با گفته او، نزدیکان گمانبران گفتند عیب‌های اعلان نموده خدمات فدرالی امنیت روسیه در دادگاه اثبات خود را نیافتند. طبق قرار دادگاه، مهاجران ازبک با مساعدت شهروند 34 ساله ازبکستان زیادالله عبادوف می‌خواستند مواد ترکنده آماده سازند. با گفته مقامات حفظ حقوق روسیه، عبادوف عضو گروه دهشت افکن جبهت اون نصره است. با جز این، مهاجران ازبک به سوریه $100 آمریکایی فرستاده اند. گودکوف میگوید تصمیم دارد از روی قرار دادگاه به زینه های بالایی از جمله دادگاه حقوق انسانی اروپا شکایت برد. ویکتور اوربان نخست وزیر راستگرا و هم معروف با سیاست ضد مهاجرت، خود و حزب حاکم فیدس را پیروز انتخابات پارلمانی ونگریه یا مجارستان اعلان کرد. انتخابات با حکومت اوربان بار سیم امکانی در قدرت ماندن را فراهم آورد. بعد شمارش 98.5% آوازها گفته شد که فیدس 48.8% رأی ها را برده و از حزب ملتگرای یوبک خیلی پیش گذشته است. این حزب 20% آواز طرفدارانش را به دست آورد. در انتخابات پارلمانی ونگریه 63.9% شهروندان قابل رأی اشتراک کردند. انتخابات پارلمانی ونگریه روز 1 شنبه 8 اپریل برگزار شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خبرگزاری و تلویزیون دولتی سوریه میگوید که بامداد 9 اپریل چند موشک به پایگاه هوایی تایفور واقع در ولایت حمص پرتاب شده و سیستم دفاعی این پایگاه نیز فعال شده است. تفصیلات این حمله را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک مقام نظامی این کشور گزارش داده است که سیستم دفاع هوایی سوریه به یک حمله موشکی به پایگاه هوایی تایفور واکنش نشان داده است. با گفته این خبرگزاری، در عموم 8 موشک به این پایگاه پرتاب شده است و تعداد کشته و زخمی شدند. سوریه و روسیه متفقش میگویند که هواپیماهای جنگی اسرائیلی با پایگاه نظامی تایفور که در نزدیکی شهر حمص جایگیر است صبح 9 اپریل موشک پرتاب کردند. اسرائیل که در گذشته هدفهای را در خاک سوریه نشان زده است هنوز به این اتهامات پاسخ نداده است. عین زمان یک گروه ناظری بریتانیایی گفت که دست کم 14 جنگی رو به حکومت در این حمله ها کشته شدند و در بین آنها نیروهای متفق ایرانی هم می باشند. گزارشی رسانه های دولتی سوریه در مورد حمله به پایگاه هوایی در حمص پس از آن منتشر شد که مخالفان حکومت در منطقه دوما حکومت مرکزی سوریه را به حمله مرگبار کیمیاوی در این شهر متهم کردند. دمشق این اتهام را رد کرده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 9 اپریل در مسکو در یک نشست خبری که همراه با وزیر امور خارجه تاجیکستان جریان گرفت گفت این یک تحولات خطرناک است و اتهامات تحریک دهنده می باشد. آقای لاوروف گفت
به این مکان متخصصان نظامی ما و هم نمایندگان سازمان سوریگی هلال احمر سفر کردند. این سازمان هم از جانب کمیته بین المللی صلیب سرخ و هم سازمان ملل اعتراف شده است. آنها در این مکان هیچ نشانه استفاده خلار یا کدام مواد دیگر کیمیایی را پیدا نکردند که ضد ساکنان ملک استفاده شده باشد.
پیشتر از این گزارش شد که در نتیجه حمله های احتمالی کیمیایی در شهر دوما در سوریه 10 نفر کشته شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه از گروه های امدادی نزدیک به مخالفان دولت و دیگر فعالان میگویند نیروهای دولتی بام های خوشه‌ای دارای گاز کشنده را روز 7 اپریل در منطقه غوطه شرقی با چرخبال پرتاب کردند و 10 نفر نفسگیر و زهرآلود شدند. بنا به گزارش های گوناگون در این حمله ها از 40 تا 70 نفر جان دادند. سازمان دفاع مدنی سوریه میگوید از دهان آسیب دیدگان کف می آمد که نشانه زهرآلود شدن از گاز کشنده است. پیشتر از این بیانیه یک گروه آشوبگران سوریه و مؤسسه های بین المللی امدادی روز 7 اپریل گفتند که نیروهای دولتی سوریه در غوطه شرقی در یک محله محاصره شده در کناره شهر دمشق به سر مردم غیر نظامی بمب دارای مواد کیمیاوی انداختند. سازمان دفاع مدنی سوریه معروف با نام کلاه سفیدان نیز ادعا کرد که علامت های استفاده از اسلحه کیمیاوی را دیده است. خبرگزاری ریتس میگوید که درستی این گزارش ها را مستقلانه معلوم کردن نمیتواند. مطبوعات دولتی سوریه گزارش ها درباره استفاده اسلحه کیمیاوی را رد کرده و گفتند که آشوبگران دوما در حال شکست هستند و برای همین خبرهای دروغ پهن میکنند. روسیه گفت این خبرها را با هدف استفاده نیروی خارجی بر ضد حکومت سوریه پهن میکنند. ارتش سوریه و متحدان آن حالا حمله های هوایی و زمینی به دوما را تقویت دادند. آنها روز از این پیش در ضربه های هوایی به یک پناهگاه آشوبگران در نزدیکی شهر دمشق کمش 40 نفر را کشتند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا گفت حمله های هوایی پاسخ به تیراندازی های گروه جیش الاسلام به مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی بود. جیش الاسلام دوما را زیر نظارت دارد. مقامات نظامی روسیه و سوریه میگویند نیروهای حکومتی سوریه و متحدانش تقریبا همه غوطه شرقی را از دست آشوبگران گرفتند و بعضی از گروه‌های باقی مانده در شهر پناه بردند.
سوزاندم برا اوی اوی عاشقت سوزاندم برا اوی اوی خواستی نتا چون باندم برا اوی اوی عاشقت سوزاندم برا اوی اوی چشمان سیاحت میشم و سودا زده ای روی چماحت میشم و من عاشقی چشمان سیاحت میشم و سودا زده ای روی چماحت میشم و خواستی نفت چون باندم برا اوی اوی عاشقت سوزاندم برا اوی اوی خواستی نفت چون باندم برا اوی اوی شکت از سوزاندم برا اوی اوی رومالی عروسمی برد شباده یا آچش لبی بابو میزند فریاده شباده یا آچش لبی بامو میزند فریاده یا آسینا تا چون باندم برا اوی اوی عاشقا تا سوزاندم برا اوی اوی خواستینا تا چون باندم برا اوی اوی عاشقا تا سوزاندم برا اوی اوی
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه گفت حمایت تاجیکستان از موقع روسیه در قضیه سوءقصد به جان یک جاسوس سابق روس در بریتانیا را قدردانی میکند. سرگی لاوروف در این باره روز 9 اپریل در یک نشست خبری مشترک با سیراج الدین اسلوف وزیر امور خارجه تاجیکستان در شهر مسکو سخن گفت. سرگی لاوروف که بعد از امضای برنامه همکاری وزارت‌های امور خارجه تاجیکستان و روسیه با سیراج الدین اسلوف به سوال‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت:
ما از همراهی تاجیکستان که چون دیگر از اعضای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در رابطه با حادثه سالزبری نشان داد اظهار قدردانی میکنیم. ما روز 4 اپریل در نشست ویژه شورای اجرایی سازمان منع استفاده اسلحه کیمیاوی اظهارات مشترک اعضای پیمان را نشر کردیم که در آن قاطعانه طلب شده است هنگام تحقیق شفاف و بی‌طرفانه و بی‌غرضانه قضیه با مقررات کنونسیای منع استفاده اسلحه کیمیاوی تکیه کنند.
سرگی اسکریپال جاسوسی دو طرفه روسیه و بریتانیا و دخترش یولیا اسکریپال را روز 4 مارت در حال بیهوشی در شهر سالزبوری پیدا کردند. بعدن مقامات بریتانیا گفتند پدر و دختر از مواد کشنده کیمیاوی نویچاک که روسیه اختراع کرده است زهرآلود شدند و احتمالاً سوءقصد کاری دست مسکو است. مقامات روسیه همه این اتهامات را رد کردند. بعد این ماجرا بریتانیا 23 دیپلمات روس را که به گفته تریزا می نخست وزیر بریتانیا بعضیشان به جاسوسی مشغول بودند از کشورش خارج کرد. روسیه هم در جواب ده‌ها دیپلمات بریتانیایی را راند. سرگی اسکریپال 66 ساله را دادگاه روسیه سال 2006 با گناه خیانت به وطن به زندان محکوم کرد. دادگاه گفت که او نام جاسوسان روس را به خدمات جاسوسی بریتانیا یا MI6 فاش کرده است. سال 2010 روسیه سرگی اسکریپال را با 10 جاسوس بازداشت شده‌اش در آمریکا وصل کرد و به او اجازه داد که به بریتانیا برود. قبلا کارشناسان تاجیک می‌گفتند ممکن است دولت تاجیکستان با نظرداشت ملاحظات سیاسی و همکاری با کشورهای غربی و کمک هایی که آنها به تاجیکستان میکنند در قضیه زهرآلود شدن جاسوس سابق روس بی‌طرفی را اختیار کند. سرگی لاوروف در ادامه صحبت در نشست خبری گفت روسیه در جواب به حمایت تاجیکستان تشبث‌های این کشور در عرصه بین المللی و از جمله سازمان ملل را دستگیری میکند و افزود که با سراج الدین اسلف مسئله برگزاری کنفرانس بین المللی آب در دوشنبه و کنفرانس بین المللی مقابله با تروریسم و تندگرایی را بررسی کرده است که قرار است ماه ایون و می در دوشنبه برگزار شوند. با قول سرگی لاوروف در این نشست‌ها نمایندگان بلندپایه روسیه شرکت می‌ورزند. سراج الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان هم ضمن سخنرانی در نشست خبری همکاری‌های دو جانبه با روسیه را ستایش کرد و گفت که امیدوار است مسکو پیشنهاد تاجیکستان برای تأسیس مرکز منطقه‌ای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در دوشنبه را دستگیری می‌کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کامرانشاه استوپیریان، پهلوانی معروفی تاجیک، پیروزیش در مسابقه بین المللی گرانپری جودو در انتالیای ترکیه را غالبیت تمام مردمی تاجیکستان خواند. او گفت غالب شدن در انتالیا وزنین بود و تنها مشق و زحمت های زیاد برایش مدالی طلا آورد. تفصیلات بیشتری این موضوع را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. کامرانشاه استوپیریان روز 9 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت آمادگیش به سبقت انتالیا خوب بود و همراه با مربیانش برای صاحب شدن به مدال طلا تیاری جدی دیده بود. وی گفت
و من این غالبیت خود را به دولت عزیزم تاجیکستان عزیز هدیه میکنم. این غالبیت را به وطن عزیز خود میبخشم.
کامرانشاه استوپیریان در گرانپری جودو در انتالیا بر همه چهار رقیبش پیروزی به دست آورد. این پهلوانی معروفی تاجیک افزود در این مسابقه از همه وزنین برایش سبقت در فینال با قهرمان فعلی جهان نیمانیا مجدوی سربیگی بود. قوازمایی حل کننده با پیروزی پهلوانی تاجیک خاتمه یافت. کامرانشاه استوپیریان بعد از انجام مسابقه بین المللی گرانپری در انتالیا این شب و روز در این شهر در مشق‌های دست جمعی اشتراک دارد. وی میگوید
از سال 2018 با استیپندیای کمیته ملی المپی و حکومت ولایت سوخت و مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت به این مسابقه به این مشق‌های دست جمعی سفر برگشتم و کوشش میکنیم که وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم.
در نظر است که کامرانشاه استوپیریان روز 16 اپریل به دوشنبه برگردد. نزدیکان کامرانشاه برای استقبال او آماده می شوند. به قول نزدیکانش از همه زیاد محمد نه ماهه پسر کوچک کامرانشاه برای پیشوازی پدری پهلوانش بیقراری می کند. استوپیروف پدری کامرانشاه در صحبت با رادیوی آزادی گفت پیش از سفری پسرش به انتالیا مصلحت این بود که اگر کامرانشاه مدال طلا به دست آورد پس محمد کوچک را برای پیشوازگیری او به دوشنبه می برند. به قول استوپیروف کامرانشاه به وعده‌اش وفا کرده مدال طلا به دست آورد و همکنون همه اهل آیله با شمول محمد نه ماهه به پیشوازگیری او به فرودگاه دوشنبه می روند.
ما وعده دادیم که اگر از مدال طلا گرفت تا دوشنبه قبول نداره من حاضر بیبش و مادرش علکی تیار بری رفتن محمد پدرش در اون فرودگاه و اجاز می گرفت. اجاز برخواه دیدیم اگر طلا گرفت ما همه ما با گلگ دسته بیش داری فرودگاه دوشنبه می رمسیم تمام مخلصاش و هم دسته‌هاش و هم قوم‌هاش دوشنبه می رمسیم. این افتخار است برای ملت.
گرانپری جودو در انتالیا برای کامرانشاه دومین مسابقه بین المللی در موسم امسال به شمار می رفت. او از این پیش در مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوهی بزرگ که آخری ماه فوریه امسال در شهر دوسلدورف آلمان برپا گردید مقام پنجم را صاحب شده بود. در مسابقه بین المللی گرانپری جودو در انتالیا بیش از 300 ورزشکار شرکت داشت.
باید دسته منتخبی تاجیکستان 6 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها کامران شاهی استوپریان با مدال به وطن برمیگردد. در حساب عمومی دسته منتخبی کوسوو با کسب 3 مدال طلا و 1 نشان نقره در مقام اول قرار گرفت. تاجیکستان با 1 مدال طلا در بین 50 کشور مقام 8 را صاحب شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه کلاب یک ساکن 39 ساله منطقه را با گناه تهدید قتل به خویشاوندان معاون سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به 14 سال زندان محکوم کرد. محاکمه شوکت کلابیف ساکن ناحیه شمسیدین شاهین روز 5 اپریل صورت گرفته است و دادرس او را برای این جنایت به 15 سال زندان محکوم کردند. با نظر داشت قانون عفو حکم او را تا 11 سال پایین آوردند. با گفته مفتشان شوکت کلابیف این جنایت را 18 سال پیش در سال 2000 و 3 سال بعد از ختم جنگ داخلی صادر کرده است. با گفته دادگاه شوکت کلابیف تابستان سال 2000 با پیوندان ظفر اکراموف معاون سابق وزیر کارهای داخلی در آن زمان تهدید کرده است که آنها را میکشد. یک منبع از دادگاه منطقه کلاب روز 9 اپریل بر رادیو آزادی گفت که شوکت کلابیف سال 2000 بنابر خصومت شخصی با استفاده از اتومات به خانواده اکراموف تهدید کرده است که آنها را میکشد. شوکت کلابیف در دادگاه گفته است که بیگناه و اتهامات در حق خود را به اساس و بافته می نامد. نظام الدین یعقوبوف وکیل دفاعی کلابیف روز 9 اپریل بر رادیو آزادی گفت از بس که از زمان جنایت 18 سال سپری شده است، بر اساس قانون باید او را از جوابگاری آزاد می کردند.
اون کودس قطعی آخه این چیمی کورکر ها میتونستن گرسن آخه سو چکن گره آزی کلا میدیو کودس روخه جنیتی آزی دستان آمال نهستن که محلتی با جوگوری جنیتیش بگشته بود آخه با حکم برامان قریب 18 سال شیده در آزار مخیمه.
شوکت کلابیوف پسر بگمت کلابیوف سرطبیب سابق ناحیه شمسیدین شاهین شورآباد سابق است که سال 2016 با گناه دست داشتن در کشتار دو ساکن دهه شاهان بالای ناحیه در سال 1997 به 24 سال زندان محکوم شد. پیوندان و وکیلان دفاع شوکت کلابیوف گفتند حکم دادگاه را دسترس نکردند، ولی افزودند که حکم را ناعادلانه میدانند و از آن بعد دادگاه بالای شکایت میبرند. شوکت کلابیوف را ماه نوامبر سال 2017 بر اساس عریضه شکایتی امیرخان اکراموف رئیس سابق ناحیه شورآباد و برادر ظفر اکراموف معاون سابق وزیر امور داخلی بازداشت کردند. امیرخان اکراموف در عریضه‌اش گفته است که میانه‌های ماه آگوست سال 2000 کلابیوف همراه با پسرش با اتومات کلاشنیکوف به خانه آنها آمده قصد کشتن او را داشتند. امیرخان اکراموف گفت پس از انداختن یک تیر از خانه آنها رفتند، چون ظاهرا دیگر اتوماتشان تیر نداشت. در آن زمان شوکت کلابیوف 23 سال داشت. خانواده اکراموف و کلابیوف در مرکز ناحیه شمسیدین شاهین در همسایگی زندگی میکنند. امیرخان اکراموف داوگر اصلی در پرونده روز 11 نوامبر سال 2017 بر رادیو آزادی گفت که بگمت کلابیوف با ستار عبدالخیرف رئیس آن وقته شعبه امنیت ناحیه معروف با لقب کوری ستار آشنا بود و همیشه از طرف آنها اذیت میشد. اکراموف آن زمان رئیس خواجگی دهقانی بود و میگوید تنها برای اطاعت نکردن و گپ گرداندن میانی آنها جنجال برخواسته بود. برادری او ظفر اکراموف این زمان بازنشسته است. این حکم برای جنایت 18 سال پیش در حال صادر شد که وزارت کارهای داخلی آشکار کردن جنایت های سالهای پیش را از اولویت های کاری تفتیشاتی خود قرار داده است. کارمندانی که در آشکار کردن جنایت های سالهای پیش سهم میگیرند از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی قدردانی میشوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروه پزشکان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی سعودی بعد تقریبا 10 روز خاکسپاری ساکن کولاب عبدالرسول نظرف قبر او را باز نموده جسدش را دیگر بار مورد سنجش قرار دادند. عبدالرسول نظرف اواخر ماه گذشته از سوی پلیس دوشنبه بازداشت و یک روز بعد جسد بیجانش به نزدیکانش سپرده شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اما پیوندان عبدالرسول نظرف میگویند که به تشخیص مرکز طبی جمهوریوی طبی سعودی باور ندارند و از داتستانی کل و داتستانی شهر دوشنبه خواسته بودند که گروه تشخیص وزارت دفاع تاجیکستان و پایگاه نظامی 201 روسیه این کلبت شکافی را انجام دهند. صدبرگ بابخانه و همسر عبدالرسول نظرف روز 9 اپریل به رادیو آزادی گفت که گروه متخصصان از مرکز جمهوریوی تشخیص طبی سعودی مرکزش در بیمارستان قریه بالای دوشنبه روز شنبه 7 اپریل به کولاب آمده جسد شوهرش را کالبد شکافی نمودند.
ما اونجا پیشنهاد کردیم که ای اسنگ ای میرابرون ای میجاب روان یکی اگر ایمو قرابولو هم و رفتگی باشن چون همه خیل میشوه دیدالی گفت کشموندگی بدن کو وینیچ کسمر کتی وراج گفت آوردیم ایون خیل گفتن ملستو که پیدازیروف که قطی آوردگیم پیدازیروف که با چی ببندیسه سه نبودنش جای نرکمانو برای چی نبودنش؟
صدبرگ بابخانه به در ادامه گفت من علکه می دانم که نمایندگان این مرکز باز همان خلاصه پیشین خود یعنی پردازیروفکا را استفاده از حد بیش مواد مخدر که شعبه امور داخلی سینای دو خلاصه کرده بود نشان می دهند. برادر عبدالرسول نظروف نیز که در لحظه های کالبد شکافی شرکت و لحظه های آن را برای خود به نوار گرفته است به رادیو آزادی گفت که جای های لتو کوب شده از گذشته هم سیاه تر به مشاهده می رسیدند.
یگان چینه همو کنون گجوی با یابورا همی مصد جوی زدگی ها سیاه شده است. خوال می سیاه ها زمین مصد و زمین یده صورت چه ما شما در آوان کنون افتون. مصد همین زدگی سیاه شدگی وقتی خون حرکت نمیکنن سیاه نمیشه. بعدی که بردم همون گوش سیاه شده معلوم شده و خمم از سیاه هاید.
به گفته عبدالصمد نظروف آنهایی که از مرکز جمهوریوی تشخیص طبی سعودی جسدی برادرش را کالبد شکافی کردند گروهی می باشد که قبلا در دوشنبه همین تشخیص را انجام داده و مرگ برادرش را به استفاده از حد زیاد مواد مخدر رب داده بودند. در مرکز جمهوریوی تشخیص طبی سعودی روز 9 اپریل به رادیو آزادی گفتند که به مسئله تشخیص عبدالرسول نظرف معاون رئیس مرکز خورشید سنگوف مشغول است و تا به حال نتیجه های تشخیص نهایی نشده است. خود خورشید سنگوف معاون رئیس مرکز جمهوریوی تشخیص طبی سعودی روز 9 اپریل در صحبت حضوری با رادیو آزادی گفت که متخصصان آنها روز شنبه گذشته به کولاب رفته قبر عبدالرسول نظرف را کالبد شکافی کردند و از بدن او نشانه ها و داغ‌ها برای تشخیص را گرفتند. وی گفت در چند روز آینده بر اساس نشاندادها مشخص خواهند کرد که عبدالرسول نظرف بر اثر لتوکوب و شکنجه جان داده است و یا بر اثر تاثیر زیاد مواد مخدر. خورشید سنگوف افزود بر علاوه تشخیص دوباره جسد باز تشخیص های دیگری که انجام داده می شود مورد آموزش قرار داده خواهد شد. حالا آنها در نظر دارند که متخصصان تشخیص طبی سعودی پایگاه 201 روسیه را هم دعوت می کنند که آنها نیز خلاصه خود را پیشنهاد کنند. وی گفت آنها می خواهند که این مسئله همه جانبه دقیق و درست تشخیص کرده شود. عبدالرسول نظرف که در یکی از مرکزهای تعمیر ماشین در محله 46 پایتخت کار میکرد روز 28 مرد از طرف ماموران پلیس سینای دو بازداشت شد. نزدیکانش گفتند که این ماموران میلیسه در تن لباس شهروندی داشتند. جسد عبدالرسول نظرف روز 29 مرد از دوشنبه به کولاب انتقال یافت و در زادگاهش چرمگران شهر کولاب دفن شد. عبدالرسول نظرف صاحب 3 فرزند است و طی 12 سال آخر همراه خانوادهش در یک از خوابگاه های پایتخت به سر می برد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه برنامه کامرانشاه استاپیریان، پهلوانی معروف تاجیک است که اخیراً در گراند پری انتالیا جای اول و مدال طلا را صاحب شد. کامرانشاه استاپیریان در مسابقه بین المللی گراند پری چودا که در شهر انتالیا ترکیه روز 8 اپریل به پایان رسید، در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو مدال طلا به دست آورد. کامرانشاه استاپیریان در روز آخرین مسابقه وارد سبقت شد و بر 4 رقیبش پیش از مهلت و با بهای بلندترین ایپون پیروزی به دست آورد. او که بر اساس قرعه کشی در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر سامولی ویتانن از فینلاندیا پیروز شد. بعدن او سلطان براون را از ایالات متحده آمریکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت. استاپیریان در قوا آزمایی نیمه نهایی محمد علی مهدیو را از آذربایجان مغلوب کرد و به فینال برآمد. رقیب او در قوا آزمایی نهایی قهرمان جهان در سال 2017 نیمانیا مجدا از سربیه بود. قوه آزمایی حل کننده با پیروزی پهلوان تاجیک خاتمه یافت. همین طریق استاپیریان با مدال طلا و مجدوف با مدال نقره مکافاتانیده شدند.
کامرانشاه استاپیریان 7 ینوار سال 1993 در ناحیه کوهستان مسچاه ولایت سوخ تولد شده است. فکولته تربیه جسمانی دانشگاه دولتی خوجند را سال 2015 ختم کرده است. او از سلاله پهلوانان استاپیروف ها می باشد. وی از سال 2012 به جودا مشغول است. اولین مربیش پدرش استاپیروف می باشد. بعدن تحت رهبری ولادیمیر یلچنینوف تمرین کرده است. حالا با رهبری برادرش فریدون استاپیروف و واحد سرلک شهروندی ایرانی تبار آلمان مشق می کند. استاد درجه بین المللی کامرانشاه استاپیریان در مسابقه های زیاد جهانی صاحب جای های نمایان شده است. از جمله سال 2013 در جام اروپا در کیو اوکراین جای اول، سال 2014 در جام آسیا در تایوان جای دوم، در بازی های 17 آسیایی در اینچون کره جنوبی جای پنجم، سال 2015 در مسابقات قهرمانی آسیا در کووای جای سوم، در جام آسیا در تایوان جای دوم، در مسابقات قهرمانی جهان در استانا جای پنجم، سال 2017 در گراند پری دیوسلدورف آلمان جای هفتم، در گراند پری انتالیای ترکیه جای دوم و در مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ کنگ جای اول را صاحب شده است. کامرانشاه استاپیریان نخستین نماینده تاجیکستان است که در تاریخ دزیودوی تاجیک به عنوان قهرمان آسیا صاحب شده است. او در عموم قهرمانی دو کاراته آسیا می باشد.
کامرانشاه این شب روز در شهر انتالیا ترکیه به تمرین مشغول است و نخست از او پرسیدیم که بعدی صاحب شدن به مدال طلا به مردم تاجیکستان چی پیامی دارد.
سلام علیکم به همه هموطنان عزیز. من کامرانشاه استاپیریان هستم. سنه 6 تا 8 در مسابقه گراند پری انتالیا دولت ترکیه اشتراک کردم و در وزن 90 کیلوگرم از همه حریفان خود دست بالا شده پرچم دولت عزیزم رو با بالا برداشتم. ما پیش از سال 2017 کمی لات برداشتم، قبرغه خود در مسابقه گراند اسلم توکیو شکسته بودم و 6 هفته تبابت و استراحت کردم و از ماه فوریه باشد به شهر دوسلدورف به نزد مربی خود رفتم. اونجا خیلی تمرین خوب کردیم و مشق های دست جمعی شهر ویسی دولت بلژیک و مشق های دست جمعی شهر فرانسه رفتیم و بعدا یک مسابقه در اولی سال در گراند اسلم دوسلدورف اشتراک کردیم، سزاوار جای پنجم شدم و بعد در اون مشق های دست جمعی در دوسلدورف و در شهر نیمبورگ جمهوری چک اشتراک کردم. به وطن خود برگشتیم و با نقشه هم مربیم فریدون استاپیریان و واحد سرلک نقشه خیلی خوب کشیدیم برای این مسابقه و در این مسابقه مذکور خیلی خوب آمادگی جسمانی دیده با همه حرفای خود غالب به آمده سزاوار مدال طلا گشتم و من این غالبیت خود را به دولت عزیزم تاجیکستان عزیز هدیه میکنم. این غالبیت را به وطن عزیز خود میبخشم و کوشش میکنیم که این گونه تیاری خوب دیده بعد به مسابقه ها برویم. من در این از سال 2018 با استیپندیای کمیته ملی المپی و حکومت ولایت سوخت و مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت به این مسابقه به این مشق های دست جمعی سفر برگشتم و کوشش میکنیم که باز هم تمرین خوب داده وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم. و من همه هموطنان خود را افتادم مخلصان ورزش افتادی هم که مخلصی کنند انشالله در آینده باز هم روی آنها را خرسند میگردانیم با غالبیت های خود.
شما برنامه مهمان آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند کامرانشاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا صاحب مقام اول و مدال طلا گردید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کاموشا یک سوال اساسی ما شما این بود که مبارزه با همون قهرمان جهان از هم مبارزه با هوای برای شما سخت نبود چون شما میدونستید که با چمپیون جهان روبرو میشید؟
های وای در سال 2017 وای چمپیون جهان بود، من چمپیون آسیا. ما اون نفرایی که مثال در فینال روشتی میتونیم همه ما ریتینگ جهانی تاپ 10 هستیم، تاپ 10. مثلا ریتینگ من 7 بود در این مسابقه، ریتینگ من 2. ما مثال در چندین مشقای دستمی با هم بخوردیم و من او را با طریق هم پسیخیکی هم عقلانی هم زور و زیادی صرف قوه مثال با پلان با نقشه مربی مثال برای من فرمان شد که مثلا از مربی ها هم از پدر هم از واحد سرلگه هم از فریدون که مثلا سرعت کار کنی، با سرعت کار کنی و کمی پرقوت هست آدم هایی که با پرقوت باید با سرعت تیز کار کنی و من برای من وظیفه گذار کردن که این مربی هم 3 دقیقه با سرعت کار کنی، بعد 3 دقیقه باید خسته میشد و میتوانی با یعنی برای او کم فعالت بودنش او را پیش میکنن از مسابقه و کرده سرخ کرسی کرسی که میگن که هم خیلی داده با پیشش کردن در برای وظیفه من دست راست حریف خاموش کرده و کنترل کرده بودم دستی رباچی دستش میگن.
خب کانوشا بالا که به وطن برمیگردید، هدف های من بعدی شما چی هستن؟ نقشه های آینده تان؟
انشالله این سال سالی خیلی مهم است، بازی آسیا است در پیش، چمپیونات جهان است و باید خوب تمرین کنیم، در مشق‌های دست جمعی باید بسیار اشتراک کنیم و ریتینگ المپی سر میشد و بعد از این مسابقه من رنکینگ جهانیم 7 بودم 4 فرامدم انشالله همین ریتینگ برای بازی المپی باید در 8 گانه بهترین ها تا المپی را قبیدن در کاری که بعد و قرعه پرتوی خوب میشه در بازی المپی انشالله با دستگیری های سروری نظام ملت با کمیته کار جوانان ورزش و نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حکومت ولایت سوخت با سرپرستی یک گروه جوان مردان تاجیک ما کوشش میکنیم که پرچم عزم را به بالا برداریم. البته این همش با غمخوری سروری معظم ملت پیشوای ملت رئیس جمهور محترم امام‌علی رحمان است که ما میتوانیم همچون دولت صاحب استقلال وطن خود را نمایندگی کنیم در بیرون از جمهوری و ما شکرانه استقلالیت میکنیم ورزشکاران تاجیک که میتوانیم دولت خود را نمایندگی کنیم. من نداری من حتما به رئیس ولایت کمیته ملی المپی و مرتبه ورزشی عالی، مهارتش عالی ورزشی ولایت سو مربی و مخلص هم نداره و ایتی هم خیلی مخلص کردن می نداره است.
کامروشا آیا شما غلبتان رو به کی می بخشید؟ به تاجیکستان و نمیدونم به نزدیکانتان یا به پسرتان محمد؟
این غالبیت خود را من به وطن عزیز خود هدیه می کنم و فرزند منم انشالله در آینده من می خواهم که مثل پدر و بابا و عمک و بهش پرچمبردار ملت شود و تمام مردم تاجیک فخر کنند با پسری من.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروزه ما کامرانشاه استوپیریان است، پهلوانی معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا صاحب مقام اول گردید. صحبت را ادامه می‌دهیم. یعنی کامرانشاه آخران چی پرسم که از کامرانشاه استوپیریان مردم تاجیکستان باز در این سال چی چیز را انتظار شدن می‌توانند؟
پیشگویی کرده خوب نیست، همش در دست پروردگار است. چیزی که از ما است نمی‌گریزد و انشالله در کدام مسابقه که در نصیب ما باشد انشالله هم بازی آسیایی هم چمپیون جهان خوب تمرین میکنیم که در نصیب تقدیر چی باشد انشالله هم رو میبینه.
تشکر زیاد. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودند کامرانشاه استوپیریان، پهلوان معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا جای اول و مدال طلا را صاحب گردید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله تا برنامه های دیگر با شما خداحافظی میکنم.
اگر خبر نداری از دل من بدان من عاشق و مست تو هستم، نگاهت میکنم هر جا که باشی تو را من بی بهانه میپرستم، سفر میکنم هر بار در هوایت با امیدی که باشم هم صدایت، اگر من را به دل پاری نگیری بازم میشینم هر شب سر راهت، نمیشینم هر شب سر راهت، نمیشم آی نمیشم در این دل کردی ریشم، در حلقه ناز دو چشمت خوابم گرفتار از همیشم، نمیشم آی نمیشم تو را خواهم همیشم، حال و هوایی عاشقیت این دل من جدا نمیشم، در حلقه ناز دو چشمت خوابم گرفتار از همیشم.
هفته نو استودیو مرکزی رادیو آزادی شما رو با خبرگزاریهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. شاله گل خواجه هستم و در مدت 15 دقیقه امروهاتون نخست در خط مطالب امروز نهمی اپریل. جسد عبدالرسول نظرف با طلب پیوندانش برای تشخیص دوباره سبب مرگ از قبر بیرون آورده شد.
گفتیم جوابای انالیز میگه که تیار نشیدن، اگر شیدن مثال ما با پراکراتورا روان میکنیم. هموزی از من پراکراتورا رفتیستم.
بعد تنفس 6 ساله گازیت طبیعی ازبکستان دوباره به تاجیکستان اومد. مقامات تاجیک میگویند حمالوله های انتقال گاز در حالت آماده بوش است. امید آخرین بیکاران و یا نمایشکاری وزارت و کارخانه ها. چرا در تاجیکستان یارمارکه های جای های کاری ناکامند؟ بعد تقریبا 10 روز خاک سپاری جسد عبدالرسول نظرف را با طلب پیوندان از قبر بیرون آوردند. نزدیکان این ساکن 39 ساله شهر کلوم میخواهند جسد دوباره تشخیص طبی و سودی شود. نظرف آخرین ماه گذشته سوی پلیس دوشنبه بازداشت گردیده، یک روز بعد جسد بیجانش را به پیوندانش سپردند. میرزا نبی خالق‌زاد با همسر عبدالرسول نظرف صحبت داشت و او در اختیار رادیوی آزادی عکس و نوار را از لحظه‌های کلبچیکوفی گذاشت. مونیاتیم گزارش میدهد.
گروه پزشکان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی قبر عبدالرسول نظرو جوانی را که بعد بازداشت ملیسا در بیمارستان فوتید باز کرده، جسد را برای تفتیش وجود شکنجه معاینه کردند. با گفته پیوندان نظرو، گروه متخصصان روز شنبه 7 اپریل به کلوب آمده جسد وی را کلبچیکوفی نمودند. طبیبان همه اعضای بدنش را دیدند و عضوهایی که سیاه و کبود بود و داغ شده بود عکس برداری کردند و گفتند که نتیجه اش را بعد اعلان میکنند.
پراکراتور شهری در مراجعت کردیم و گنرال پراکراتور در نمیشا برای چی همخشته چی سبب خطیست.
پیوندان عبدالرسول نظرو میگویند که به تشخیص مرکز طبی جمهوریوی طبی سودی باور ندارند و از مقامات خواستند که گروه تشخیص وزارت دفاع تاجیکستان و پایگاه نظامی 201 روسیه این کلبچیکوفی را انجام دهند.
نهازی اومدیم 15 ام کورپوس، گفتیم جوابای انالیز میگه که تیار نشیدن، اگر شیدن مثال ما با پراکراتورا روان میکنیم. هموزی از من پراکراتورا رفتیستم که چی گپ است چی هست نیست.
بار اول مرکزی مذکور خلاصه پیشنهاد کرده بود که نظرو از پردازیروفکا یا استفاده از حد بشی مواد مخدر فوتیده است، نتیجه ای که پیوندان نظرو آن را قبول ندارند. برادر عبدالرسول نظرو که در لحظه های کلبچیکوفی شرکت داشت گفت آنهایی که از مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی جسد برادرش را کلبچیکوفی کردند، گروه می باشند که قبلا در دوشنبه همین تشخیص را انجام دادند و مرگ برادرش را به استفاده از حد زیادی مواد مخدر ربط دادند.
رو میرویم به موضوعهای دیگر. رسانه های دولتی سوریه اطلاع میدهند که شب یکشنبه به دوشنبه پایگاه هوایی این کشور مورد حمله موشکی قرار گرفت. بر اثر آن چند تن هلاک شده است. این حمله یک روز پس از اتهام حمله کیمیایی حکومت سوریه بالای شهر دومو به وقوع پیوست که در نتیجه آن طبق گزارش های رسیده ده ها نفر کشته شدند. سوریه و متفقش روسیه ابراز داشتند که حمله موشکی بالای پایگاه تایفور واقع در کناری شهر هومس توسط هواپیماهای اسرائیل ایلی با عمل اومده است. اسرائیل در این باره چیزی نگفته است. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیک برای کاهش بیکاری در تاجیکستان سال چند مرتبه یارمارکه های جای های خالی کاری را راه اندازی میکند. اما طبق مشاهده ها کارجویان برای دریافت مشغولیت پیشنهادی شتاب ندارند. با آنکه سطح معاش میانه در تاجیکستان در مقایسه با همه کشورهای اتحاد دولت های مستقل از همه پستر است، یارمارکه های کاری عمدتا بی خریدار میمانند.
گاهی در گوشه های شهر دوشنبه چنین اعلان ها پیدا می شوند. آنها را یارمارکه جای کاری می گویند و کارخانه ها و بیشتر از همه اداره های دولتی کارگر می جویند.
سر من در شبکه برقی کار میکنم، 7 فرزند دارم. مادرش 93 سومونش می گیرد. من همین نفقه. وقتی ما این گروه دیم کار کرده نمی تونم. من همینطور یک جایی کار می کنم که خیلی اگر یک آن جایی چی میشه.
با شناس شدن به اعلان جای کار می دیدیم، شهروندان حیرت زده از آنها دور می شوند.
اگر که بوتیناس زندگی کنون نمیرسن، البته رو نمیرسن.
با برابری خواندن اعلان پی خواهید برد که چرا مردم با امید به آنها نزدیک و با احساس نامعلوم از آنها دور می شوند.
نه با لباس می رسد، نه با خوراک، نه با یکون چی دیگه می رسد.
معاش محک تشویق و کفالت دریافت کارگر است که توضیح دیگری را نمی خواهد. با هزار تشویق هم نتوان آن را جالب ساخت. اگر برای طالب کار نفارد.
400 سومان معاش از نظر من نامقبول است. زندگی با آن غیر امکان است. هزار سومانی باز کمی هم باشد بهتر است. اگر تنها باشی یا در اویله دو نفر باشد امکان دارد.
معاش ها را می دیدند و کتف در هم می کشیدند و می گفتند به امید آمدند و گویا چیزی را ندیدند. پیشنهادی که معنی هیچ را دارد، حتی 700 سومانی هم باشد.
خیلی آدم بسیار خرید و فروش دارد، زندگی دارد، برق دارد، آب دارد، راه کرا دارد. بسیار دیدم این بلندش های زندگی هست که 700 سومان به هیچ نمی رسد.
مزد مهنت بلندترین را شرکت نساجی تاجیک پیشنهاد می کند که 3000 سومان است. بیمارستان و شفاخانه های دوشنبه طبیبان را برای کار دعوت کردند و مزد مهنت آنها از 400 سومانی تا 700 سومانی پیشنهاد شده است. به سراغ کسانی رفتیم که در دانشگاه طبی میخوانند. خواستیم اندیشه های آنها را درباره مزد مهنتی که در یرمرکه های جای کار پیشنهاد میشوند بپرسیم.
با پستیوای اردیناتور میخوانید دگوار شده 10000 این قسمی سپورید دگه میتونه برو اردن دکر اولی کفصد نمیرسد.
زلاله میگوید کلینیکای خود را باز کردن بهتر از آن است که با معاش 700 سومانی کار کنی. نبودن جای کار از مشکل عمده مردمی تاجیکستان است. اقتصاد ضعیف نمیگذارد و از بهبود یابد. بیش از 1 میلیون نفر فقط در روسیه مهاجر کاری اند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شرکت توجیک ترانس گاز میگوید انتقال گاز طبیعی ازبکستان به توجیکستان شروع شده است. ازبکستان به خاطر رشد همکاری ها قیمتی هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را برای توجیکستان 120 دلار مقرر کرده است. با گفته مسئولان آغاز واردات گاز طبیعی به مشتریان از قراردادهای کارخانه های صنعتی وابسته خواهد بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز میگویند که از اواخر هفته گذشته گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان انتقال شده است. حالا گاز انتقالی برای تولید آلومینی در کارخانه تالکوم مصرف می شود. این کارخانه در یک ساعت تا 125 هزار متر مکعب گاز را خریداری می کند که 30% نیاز تولید آلومینی را برآورده می سازد. مقدار دیگری ضروری برای تولید آلومینی را تالکو با گونه قبلی توسط سوزش انگیز سنگ به دست می آورد. اقتصادشناسان می گویند از سرگیری انتقال گاز طبیعی امکان می دهد که اقتصاد تاجیکستان به یک جهش بی سابقه دست یابد، اما بدون انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان این معنی نخواهد داشت.
باید یک مرتبه اینوینتریزاسی تمام تروبه ها را به آخر رسانند. این باید در یک مدت کوتاه به عمل گردانند که در کجا این لوله ها را استفاده برده نمیشه. لوله ها رزمیرهای گوناگون هستند.
قبلا رهبریت توجیک ترانسگاز گفته بودند که انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان مطرح نیست، زیرا به قبل مقامات از سال 2012 به این سو بعد قطع واردات گاز طبیعی از ازبکستان بیشتر از ساکنان تاجیکستان لوله های انتقال گاز طبیعی به خانه هایشان را تخریب کردند. به این خاطر مقامات میگویند خطر سر زدن انفجارها در منزل ساکنان از احتمال دور نیست.
برنامه را ادامه می دهیم. یک پژوهش تازه ثابت کرده است که بیننده توجیک برای تماشا بیشتر شبکه‌های خارجی را انتخاب میکند. تماشابینان گفتند برنامه های تلویزیون های توجیکی چندان جالب و دیدنی نیستند، از این خاطر آنها به شبکه‌های اکثرا روسی ترجیح می دهند. چنین انتخاب ساکنان توجیکستان مایه نگرانی بعضی از کارشناسان شده است. سرانگیز نوروشو در همین باره گزارش می دهد.
یک پرسش مرکزی تحقیقات زیرکلاکی بازار مطبوعات تاجیک را از جهت نفوذ سنجید معین کرد که در تاجیکستان شبکه های تلویزیونی روسیه موقعی بیشتر دارند.
در عموم مقصد تحقیقات از آن عبارت بود که ما معلوم کنیم که اهالی تاجیکستان در این حال در زمان حاضره از کدام واسطه های اخبار عموم و واسطه های معاشرت عمومی استفاده می برند؟
نتیجه تحقیقات معلوم کرد که بیش از 30% تماشابینان شبکه تلویزیونی روسیه، 19% تلویزیونی NTV و 15% TNT را تماشا می کنند. همین طور شبکه های دیگری روسی مثل ORT و سپورت هم میانی تماشابینان تاجیک معروفند. مؤلفان پژوهش میگویند نبود رقابت سالم و برنامه‌های جالب در شبکه‌های دولتی تاجیکستان یک سبب اصلی بی‌توجهی مردم به تلویزیون‌های دولتی است.
باید که به خلق چی که خواستگیش پیشنهاد کند، همین چیزی که دیگر جو نگاه نکند، از دیگر جو تماشا نکند، نه از کانال‌های ایرانی، نه از کانال‌های مثل افغانی یا روسیه یا ازبکستان.
کارشناسان میگویند تماشای تلویزیون های روسی به ذهن بیننده تاجیک بی اثر نمیموند.
مردم ما فکر میکنند که خدای نکرده اگر به تاجیکستان طالبان حمله کنند تنها روسیه با آنها کمک میکند. این خیلی بد است. اگر چنین فکرها باشد پس مردم به این تبلیغات باور کرده است. فضای اطلاعاتی ما خیلی آسیب پذیر است. ما شهروندان خودمان را نمی‌آموزیم که به چی باور کنیم. باید تماشابین خودمان را تربیت کنیم.
самому самостоятельно быть готовым к таким подобным чрезвычайным ситуациям.
برخی هم به این باورند که این روند جایی نگرانی ندارد.
هیچ گفته نمی‌شود که تأثیر روسیه یا که تأثیر آمریکا از نقطه نظر اطلاعاتی و خلق ما بیشتر می‌شود. برای اون که تماشابینان این گونه کانال ها در مجموع خیلی کمتر از اون هستند که در این تحقیقات نشان داده شده است. البته در دوره پرسیده شدگان بله، لیکن این پرسیده شدگان عادتا شهر دوشنبه، خوجند، کولوب، قرانتپه شاید باشند، خاروخ، یعنی شهرها مرکز.
با این همه متخصصان میگویند با شبکه‌های تلویزیونی روسیه بیشتر رو آوردن تماشابینان با آن مربوط دانسته می شود که بیشتر ساکنان تاجیکستان زبان روسی را می دانند. و کامران شای استوپریون پهلوان نامداری تاجیک در مسابقه بین المللی گراند پری جودو در ترکیه مدال ابتدایی را به دست آورد. این سابقه شومی 8 اپریل جریان گرفت و استوپریون در رقابت های وزن زیر 90 کیلو پیروز شد. در کوه آزمایی نهایی کامران شو قهرمان جهان در سال 2017 را شکست داد. در عین زمان در قاره دیگر دنیا حبیب نورماگامدوف دارنده کمربند قهرمانی مک گرگر را به محاربه دعوت کرد.
شام شنبه حبیب نورماگامدوف در تالار مرکزی برکلای نیویورک آل یکوینتر را مغلوب نموده، صاحب کمربند قهرمان جهان در یک حربه UFC 223 در وزن تا 66 کیلوگرم شد. تا این زمان یگان شهروند روسیه به چنین مقام نرسیده بود. قهرمان پیشتره جهان کانور مکگرگور از کمربند محروم شد، زیرا او از چند قوازمایی برای حمایت از مقامش دست کشید. بر علاوه روزی پنجشنبه این ورزشگر ایرلندی تبار به خاطر حمله به افتابوسی ورزشگران در نیویورک بازداشت شده با جنایت متهم می باشد. روز جمعه مکگرگور بر عوض $50,000 گراوپولی تا زمان برگزاری محاکمه از زندان رها شد. در نشست مطبوعاتی بعد پیروزی نورماگامدوف از مکگرگور دعوت کرد که برای کمربند قهرمانی با او روبرو شود.
I hope he's gonna fight.
امیدوارم او جانبداری محاربه است. ما باید قوا آزمایی کنیم. باید در سراسری عالم در توکیو، مسکو، دوبلین، لس آنجلس و ریو دی ژانیرو این قوا آزمایی را ترغیب کرده سپس آخر امسال در بزرگترین تالار روی عالم مدیسون سکویر گاردن قوا آزمایی کنیم.
مدیسون سکویر گاردن. Why not?
رئیس اتحادیه UFC دانا وایت گفت که بعد بازداشت مکگرگور با او واخورده و یک مکالمه آرام داشته است. با قبل وایت آنها موافقت کردند که سرنوشت من بعدی این ورزشگر در UFC 223 را بعداً ارزیابی خواهند کرد.
اما ما باز هم برمیگردیم به پیروزی هموطن ما کامران شای استوپریون که قرار است روز 16 اپریل با مدال طلایی‌اش به دوشنبه برگردد. پیوندان کامران شو برای پیشواز این جوان پهلوان آمادگی میگیرند. خود کامران شو میگوید آرزوی دیرینه او به دست آوردن مدال المپیک است. متلاش خواهیم کرد که بعد بازگشت برای شما صحبت اختصاصی این ورزشکار را پیشنهاد نماییم. برای امروز خداحافظ. فردا شما را در همین وقت منتظریم.
ها
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خواهد
بینید www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه را از من گلبهاری مرادی بشنوید. پیخینیان بار اول با واشنگتن پیشنهاد کرد که دورنمای از سلاح هسته‌ای پاک کردن شبه جزیره کره را در نشست دوجانبه بررسی کند. در این باره مقامات بلند پایه مأموریت ایالات متحده آمریکا به شرط افشا نشدن نامش به ریترز خبر داد. با گفته این منبع، در جریان تماس‌های محرمانه چند پیش، کره شمالی منفعت‌داری خود را به ملاقات‌های سطحی عالی بیان داشته است. تا وقت‌های آخر ایالات متحده در رابطه با برنامه‌های کره شمالی اساساً به معلومات سئول تکیه می‌کرد. بخشی از گفتگوهای نمایندگان آمریکا و کره شمالی در میسیه دیپلماتیک پخینیان در نزد سازمان ملل متحد و بخشی هم توسط کانال‌های خدمات استخباراتی برگزار می‌شد. آمریکا رسماً اعلان کرد که سامیت احتمالاً ماه می برگزار می‌شود. پیخینیان تا حال در این رابطه خاموشی اختیار کرده است. درباره مکان ملاقات نیست تا حال معلوماتی نیست. کره شمالی در گذشته اظهار آمادگی کرده بود که اگر ایالات متحده آمریکا نیروهایش را از کره جنوبی بیرون کند، پیخینیان نیز از طرح‌های موشکی و هسته‌ای‌اش دست می‌کشد. ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرا و هم معروف با سیاست ضد مهاجرت، خود و حزب حاکم فیدس را پیروز انتخابات پارلمانی ونگری یا مجارستان اعلان کرد. انتخابات با حکومت اوربان بار سیم امکانی در قدرت ماندن را فراهم آورد. بعد شمارش 98.5% آواز ها گفته شد که فیدس 48.8% رأی ها را برده و از حزب ملتگرای یوبک خیلی پیش گذشته است. این حزب 20% آواز طرفدارانش را به دست آورد. در انتخابات پارلمانی ونگری 63.9% شهروندان قابل رأی اشتراک کردند. ویکتور اوربان گفت:
می خواهم به شما گویم که یک نبرد بزرگ پشت سر ماست. ما به یک پیروزی حل کننده دست یافتیم. ما برای محافظت مجارستان امکانیت فراهم آوردیم. وطن ما مجارستان هنوز در آن جایی که ما می خواهیم نیست، اما حالا برای برگشت است که خودش انتخاب کرده است. ما این راه را همراه طی خواهیم کرد.
انتخابات پارلمانی ونگری روز یکشنبه 8 اپریل برگزار شد. پرزیدنت ایران حسن روحانی هشدار داد که اگر ایالات متحده آمریکا سازش هسته‌ای سال 2015 را با تهران و قدرت‌های جهانی ویران کند، پشیمان خواهد شد. نه ما اولین جانب نقض کننده سازش هستیم، ولی آنها باید دانند که اگر آنها به این کار دست زنند، پشیمان خواهند شد، گفت روحانی روز 9 اپریل در یک کنفرانسی که به مناسبت روز ملی فناوری های هسته‌ای برگزار شد. وی گفت: از آن چی که آنها فکر میکنند ما بیشتر آماده هستیم و اگر آنها این سازش را نقض کردند، در فرصت یک هفته و نیم هفته نتیجه آن را شاهد خواهند شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر تا 12 می به ضد ایران محدودیت های نو جاری نشود، ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای بیرون می شود و به ایران تحریم های نو جاری می کند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در 3 ماه گذشته 7 دانشجوی دانشگاه ها در شهر دوشنبه به جنایت دست زده اند. شریف نظرزاده، سردار ریاست امور داخلی پایتخت، در این باره هفته گذشته هنگام واخوری با دانشجویان دانشگاه دولتی تجارتی در شهر دوشنبه صحبت کرده گفته است که جنایتکاری در بین دانشجویان رو به افزایش است و این مایه نگرانی است. شریف نظرزاده در نشست دیگری با دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان گفته است که در دو ماه سال روان 5 دانشجو خلاف مقررات به این مؤسسه تحصیلات عالی با ماشین‌های خصوصی به درس آمدند و برای این کردار 3 نفرشان از دانشگاه اخراج شدند و بررسی پرونده دانشجویان دیگر ادامه دارد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خبرگزاری و تلویزیون دولتی سوریه میگوید که بامداد 9 اپریل چند موشک به پایگاه هوایی تایفور واقع در ولایت حمص پرتاب شده و سیستم دفاعی این پایگاه نیز فعال شده است. تفصیلات این حمله را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک مقام نظامی این کشور گزارش داده است که سیستم دفاع هوایی سوریه با یک حمله موشکی به پایگاه هوایی تایفور واکنش نشان داده است. با گفته این خبرگزاری در عموم 8 موشک به این پایگاه پرتاب شده است و تعداد کشته و زخمی شدند. سوریه و روسیه متفقش میگویند که هواپیماهای جنگی اسرائیلی با پایگاه نظامی تایفور که در نزدیکی شهر حمص جایگیر است صبح 9 اپریل موشک پرتاب کردند. اسرائیل که در گذشته هدفهایی را در خاک سوریه نشان زده است هنوز به این اتهامات پاسخ نداده است. عین زمان یک گروه ناظری بریتانیایی گفت که دست کم 14 جنگی رو به حکومت در این حمله ها کشته شدند و در بین آنها نیروهای متفق ایرانی هم می باشند. گزارشی رسانه های دولتی سوریه در مورد حمله به پایگاه هوایی در حمص پس از آن منتشر شد که مخالفان حکومت در منطقه دوما حکومت مرکزی سوریه را به حمله مرگبار کیمیاوی در این شهر متهم کردند. دمشق این اتهام را رد کرده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 9 اپریل در مسکو در یک نشست خبری که همراه با وزیر امور خارجه تاجیکستان جریان گرفت گفت این یک تحولات خطرناک است و اتهامات تحریک دهنده می باشد. آقای لاوروف گفت
به این مکان متخصصان نظامی ما و هم نمایندگان سازمان سوریگی هلال احمر سفر کردند. این سازمان هم از جانب کمیته بین المللی صلیب سرخ و هم سازمان ملل اعتراف شده است. آنها در این مکان هیچ نشانه استفاده خلار یا کدام مواد دیگر کیمیایی را پیدا نکردند که ضد ساکنان ملک استفاده شده باشد.
پیشتر از این گزارش شد که در نتیجه حمله های احتمالی کیمیایی در شهر دوما در سوریه 10 نفر کشته شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه از گروه های امدادی نزدیک به مخالفان دولت و دیگر فعالان میگویند نیروهای دولتی بام های خوشه‌ای دارای گاز کشنده را روز 7 اپریل در منطقه غوطه شرقی با چرخبال پرتاب کردند و 10 نفر نفسگیر و زهرآلود شدند. بنا به گزارش های گوناگون در این حمله ها از 40 تا 70 نفر جان دادند. سازمان دفاع مدنی سوریه میگوید از دهان آسیب دیدگان کف می آمد که نشانه زهرآلود شدن از گاز کشنده است. پیشتر از این بیانیه یک گروه آشوبگران سوریه و مؤسسه های بین المللی امدادی روز 7 اپریل گفتند که نیروهای دولتی سوریه در غوطه شرقی در یک محله محاصره شده در کناره شهر دمشق به سر مردم غیر نظامی بمب دارای مواد کیمیاوی انداختند. سازمان دفاع مدنی سوریه معروف با نام کلاه سفیدان نیز ادعا کرد که علامت های استفاده از اسلحه کیمیاوی را دیده است. خبرگزاری ریتس میگوید که درستی این گزارش ها را مستقلانه معلوم کردن نمیتواند. مطبوعات دولتی سوریه گزارش ها درباره استفاده اسلحه کیمیاوی را رد کرده و گفتند که آشوبگران دوما در حال شکست هستند و برای همین خبرهای دروغ پهن میکنند. روسیه گفت این خبرها را با هدف استفاده نیروی خارجی بر ضد حکومت سوریه پهن میکنند. ارتش سوریه و متحدان آن حالا حمله های هوایی و زمینی به دوما را تقویت دادند. آنها روز از این پیش در ضربه های هوایی به یک پناهگاه آشوبگران در نزدیکی شهر دمشق کمش 40 نفر را کشتند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا گفت حمله های هوایی پاسخ به تیراندازی های گروه جیش الاسلام به مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی بود. جیش الاسلام دوما را زیر نظارت دارد. مقامات نظامی روسیه و سوریه میگویند نیروهای حکومتی سوریه و متحدانش تقریبا همه غوطه شرقی را از دست آشوبگران گرفتند و بعضی از گروه های باقی مانده در شهر پناه بردند.
آسمان ما بدی جان است بیا دف بیزنی خانه ایش کلان است بیا دف بیزنی لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا هرچی موج است روان است بیا دف بیزنی
کمرانشوهی استوپیریان پهلوانی معروفی توجیک پیروزیش در مسابقه بین المللی گرانپری جودا در انتالیای ترکیه را غالبیت تمام مردمی توجیکستان خواند. او گفت غالب شدن در انتالیا وزنین بود و تنها مشق و زحمت های زیاد برایش مدالی طلا آورد. تفصیلات بیشتری این موضوع را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. کمرانشاهی استوپیریان روز 9 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت آمادگیش به سبقت انتالیا خوب بود و همراه با مربیانش برای صاحب شدن به مدال طلا تیاری جدی دیده بود و ای گفت
و من این غالبیت خود را به دولت عزیزم تاجیکستان عزیز هدیه میکنم این غالبیت را به وطن عزیز خود میبخشم
کمرانشاهی استوپیریان در گرانپری جودو در انتالیا بر همه 4 رقیبش پیروزی به دست آورد. این پهلوانی معروفی تاجیک افزود در این مسابقه از همه وزنین برایش سبقت در فینال با قهرمانی فعلی جهان نیمانیا مجدوی سربیگی بود. قوازمایی حل کننده با پیروزی پهلوانی تاجیک خاتمه یافت. کمرانشاهی استوپیریان بعد از انجام مسابقه بین المللی گرانپری در انتالیا این شب و روز در این شهر در مشقهای دست جمعی اشتراک دارد و میگوید
از سال 2018 با استیپندیای کمیته ملی المپی و حکومت ولایت سوخت و مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت به این مسابقه ها به این مشقهای دست جمعی سفر برگشتم و کوشش میکنیم که وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم.
در نظر است که کمرانشاهی استوپیریان روز 16 اپریل به دوشنبه برگردد. نزدیکان کمرانشاه برای استقبال او آماده می شوند. به قول نزدیکانش از همه زیاد محمد 9 ماهه پسر کوچک کمرانشاه برای پیشوازی پدری پهلوانش بیقراری می کند. استوپیروف پدری کمرانشاه در صحبت با رادیوی آزادی گفت پیش از سفری پسرش به انتالیا مصلحت این بود که اگر کمرانشاه مدال طلا به دست آورد پس محمد کوچک را برای پیشوازگیری او به دوشنبه می برند. به قول استوپیروف کمرانشاه به وعده‌اش وفا کرده مدال طلا به دست آورد و همکنون همه اهل آیله با شمول محمد 9 ماهه با پیشوازگیری او به فرودگاه دوشنبه می روند.
ما وعده دادیم که اگر که پدرت مدال طلا به دست آورد دوشنبه قبول نداره من حاضر بیبش و مادرش علکی تیار بری رفتن محمد پدرش در اون فرودگاهی و اجاز می گرد اجاز می رفتن دوشنبه اگر طلا گریم ما همه ما
گرانپری جودو در انتالیا برای کمرانشاه دومین مسابقه بین المللی در موسم امسال به شمار می رفت. او از این پیش در مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ که آخری ماه فوریه امسال در شهر دوسلدورف آلمان برپا گردید مقام 5 را صاحب شده بود. در مسابقه بین المللی گرانپری جودو در انتالیا بیش از 300 ورزشکار شرکت داشت. باید دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها کمرانشاهی استوپیریان با مدال به وطن برمیگردد. در حساب عمومی دسته منتخب کوسوا با کسب 3 مدال طلا و 1 نشانی نقره در مقام اول قرار گرفت. تاجیکستان با 1 مدال طلا در بین 50 کشور مقام 8 را صاحب شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.